بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. رسیدیم به مدخل 413. ابوالجارود زیاد ابن منذر الاعما السرحوب، زیدیه ای که امروز در یمن هستند، مرکزشون صنعا هست. اینها میشه گفت همشون مربوط به همین ابوالجاروده. یعنی شخصیت ابوالجارود در تاریخ زیدیه و شکلگیری زیدیه تا همین الان مهمترین شخصیته، چون زیدیه بعد از اینکه تشکیل شدن فرقه‌های مختلفی شدن که جلسه گذشته هم گفتیم، مثل همون اجلیه و گروه‌های مختلفی شدن، حالا بعضی اسمشون ممکنه یادم بیاد اینها، ولی مهمترینشون، پررنگترینشون، دائمیترینشون که تا امروز هم موندن و الان هم زیدیه یمن اونا هستن، همین آقای ابوالجارود هست. شخصیت مهمیه. تحقیق پیرامونش خیلی مهمه. گفتم ما واقعا قصدمون نیست که وارد بشیم و تاریخ زیدیه رو بخوایم بگیم، ولی اگر کسی خواست باز یک مطالعه خوبی در این زمینه بکنه، گفتم یکی اون کتاب بحوث آقای سبحانی رو یک نگاهی بکنه، بالاخره 300-400 صفحه مفصل بحث داره، یکی هم کوتاه‌تر اگه کسی خواست نگاه کنه، یک رساله چاپ شده به نام مسائل الجارودیه، یک مسائل سوالهای یکی از جانب همین فرقه جارودیه از زیدیه. زیدیه فرقه‌های مختلف دارن، بطریه دارن، نمیدونم همین جارودیه دارن فلان، از جانب جارودیه سوالاتی شده از شیخ مفید. حالا نمیدونم، یادم نیست که فرد زیدی بوده سوال کرده یا فردی از جارودیه زیدی از شیخ مفید سوال کرده، یعنی طرف شیعه بوده، شیعه سناشری بوده، از زیدیه سوالاتی کرده. این کتاب چاپ شده تحت عنوان مسائل الجارودیه، تو سیدی کلام نور هست، کلام مؤسسه نور. این کتاب مسائل جارودیه ابتدایش حدود 20 صفحه کلیت مطلب رو گفته، تمام روایتی که الان تو رجال کشی هم داریم اونجا آورده، روایت هم آورده، تاریخشون هم گفته، تاریخ جالبی دارن و نکات فراوانی داره. اگر کسی مطالعه کنه و اینا، بحث ما چیزا نیست، نمیخوام وارد بشه، ولی نکات عجیبی داره. در دوران مثلا فرض کن اینا متعدد قیام کردن، متعدد جنگی کردن، متعدد علیه بنی امیه، بنی العباس فراوان قیام کردن، چون حالتشون جنگ بود دیگه، و خب اهل بیت هیچ کدوم رو اینا رضایت ندادن. اینا مرخه بحث جالبی داره توش. تا اینکه زیدیه الان، منظورم اینه که مربوط به ابوالجارود، این شخصیت ابوالجارود مهمترین شخصیت در سندهای اسناد احادیث ما هم خیلی هست. ابوالجارود از امام سجاد نقل میکنه، از زید بن علی بن الحسین نقل میکنه. اینا شماره 413 که الان میخوایم بخونیم، ابتدایش حدیث نیست، یعنی مخلوطی از حدیث و غیر حدیث. دقت کنید، خود مرحوم کشی گفته حکایت شده که ابوالجارود نامیده شده به سرحوب، سرحوب با هی جیمی، و نسبت داده شده به ابوالجارود فرقه سرحوبیه از زیدیه. اون زمان انگار فرقه فرقه بودن بیشتر، الان دیگه نمیگن سرحوبیه، میگن زیدیه. زیدیه مال کیان؟ الان مال ابوالجارودن. ابوالجارود اون زمان به چی معروف بوده؟ به سرحوب. در خود همون زمانها معروف بوده به سرحوبیه، بطریه، چیعیه، چیعیه، چند تا فرقه بودن اون زمان. سرحوبیه معروف بوده که میگفتن سرحوبیه، یعنی همین طرفداران ابوالجارود. چرا سرحوب نامیده شد؟ چون امام باقر علیه السلام فرمودن که نام او سرحوبه. ابوالجارود، امام فرمود هو سرحوب، مثلا به این مضمون او سرحوب است. سرحوب چی؟ گفتن آقا سرحوب چیه؟ چی هست؟ حضرت فرمود سرحوب اسم شیطانه، اسم یک شیطانیه، اعما، کوره، اون شیطانه کوره، یسکن البحر، تو دریا هم هست. حالا اینا ارتباطاتش با هم چی بوده که در دریا شیاطینی هستن؟ یکی از اون شیاطین کوره، مربوط به دریاه، اسمش سرحوبه، حالا من امام باقر اسم ابوالجارود رو میذارم سرحوب. اینا ربطش با هم چیه؟ ما خیلی نمیتونیم به این راحتی بفهمیم، مگر اینکه گفتم تحقیقات دقیق تاریخی و روایی و اینها بشه، شاید شاید اشاراتی از توش پیدا بشه، اما اجمالا هم که اسم شیطان رو حضرت روی او گذاشته خب مشخصه. و خود ابوالجارود مکفوفن، کور بود، اعما، اعمى القلب، چشم قلبش هم کور بود، چشم سرش هم کور بود، یعنی منحرف بود دیگه، امام یک فرقه باطله دیگه، امام یک فرقه است اینطوره. لذا حضرت اسم شیطان روش گذاشت. شماره 414 از ابوبصیر میگه نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودیم. حالا این ابوالجارود خودش کی به دنیا آمد، کی از دنیا رفت، چه تا کدوم زمان کدوم اهل بیت بود، چقدر با خود زید ابن علی ابن الحسین فاصله داشت، اینو گفتم. اینا مباحث تاریخی، البته خوندنش و دانستنش فایده داره در فهم این روایات، ولی دیگه خیلی نمیخوام طول بدیم. بالاخره ابوبصیر میگه نزد امام صادق علیه السلام بودم، فمرت بنا جاریتون معها قمقم، همون قمقمه خودمون، قمقم شاید قمقم، قمقم قمقمه خودمون، یه جاریه کنیزی عبور کرد از کنار ما، یک قمقمه همراهش بود، یک مشک آبی، شبیه مشک آب کوچکتری، شاید مثلا از کوزه مانند بوده، مثلا یه شکل خاص کوچکی داشت. فقلبتو، از دستش مثلا افتاد چپه شد، یا این قمقمه رو عمدن چپه کرد، آبا ریخ همه رو زمین. امام صادق علیه السلام فرمود که از همین حالت که این آب برعکس شد و ریخ بیرون، حذف اون ان الله عز وجل ان کان قلب قلب ابل جارود کما قلبت هازه الجاریه هازه القمقم فما زنبی، اگر خداوند تبارک و تعالی قلب ابل جارود را آنچنان که این کنیز این قمقمه را بلعکس کرد، قلب ابل جارود را اگر خدا بلعکس کرده باشه، گناه من چیه؟ یعنی من حجت ها رو تمام کردم، انذارها رو دادم، مطالب بهش گفتم، خدا قلبش رو بلعکس کرده. خدا چرا قلبش رو بلعکس کرده؟ خباثت خودشه دیگه، خدا که با کس دشمن نیست ابتدا، معلوم میشه خودش انقدر خبیث بوده، خدا قلبش رو بلعکس کرده. قلب رو بلعکس کرده یعنی چی؟ یعنی حق و باطل میبینه، باطل و حق میبینه، امام به باطل رو امام حق میبینه، امام صادق رو امام باطل میبینه، اون دیگه دعوت نمیپذیره دیگه. این ابوالجارود بزرگ اینها اینطور روایتی براش داریم تا ببینید دیگه باقیات الصلاتش چی است. 415 قال علی ابو عبدالله، راوی میگه ابو اسامه میگه امام صادق به من فرمود ما فعل ابوالجارود، ابوالجارود چیکار کرد، چی شد؟ بعد خود حضرت جواب دادن، یعنی فهمون مثلا به تعبیر حالا مهمم نیست چیکار بکنه، چیکار کرد و چی شد، مهم نیست چی، پس چی، خود حضرت فهمون اما والله لا يموت الا طائعها، نخواهد مرد مگر سرگردان، یعنی به یک دینی چیز مستقری نمیرسه. یعنی امام دارن خبر میدن که ائمه باطل حتی خودشون در درون خودشون یقین به مطلب خودشون ندارن، خودشون هم کار خودشون سردرگمن، همون چیزی که ما الان نسبت به دشمنان اسلام و تشیع میدانیم ولو اظهار نکنن، میدونیم تو اتاقهای خلوت خودشون سرگردونن، بیچاره ان، درمونده، چرا؟ چون ضد خدان، ضد دین، ضد حق. کسی که ضد حق هست بناشو گذاشته به دشمنی، قطعا تو کار خودش در دنیاش هم سرگردونه، ولو حالا اظهار کنه و خیلی پوز مثلا با کلاسی بده و خیلی ما برنامه داریم، برنامه ریزی داریم، اینطور نیست، ما باورمون نمیشه. اینجا امام فرمود اینا اینطور، ابوالجارود اینطوره. 416 خدمت شما عرض کنم که ابوبصیر میگه که امام صادق علیه السلام کثیر النوا و سالم ابن ابی حفصه و ابوالجارود رو ذکر کردن. اینا همون سه تا از بزرگان زیدیان که هر کدوم منشأ یه فرقه ای شدن. حالا میرسیم، الان مدخل بعدی هارون بن سعد اجلی، محمد ابن سالم بیاع قصب، سعید ابن منصور ابو زبار بطریه، سالم ابن ابی حفصه است، سالم ابن ابی حفصه است، اینا همه از بزرگان زیدی و شخصیت های زیدی هستند. ابوبصیر میگه نزد حضرت صادق علیه السلام از این افراد نام برده شد. حضرت فرمود کذابون، مکذبون، کفار، علیهم لعنت الله، دروغگو، دروغ نسبت دهنده، کافر، لعنت خدا بر اینها باد. ستاییشون رو فرمود. گفتم آقا دروغگوشون رو فهمیدیم، مکذبون یعنی چی؟ حضرت فرمود اینها میان پیش ما، حدیث ما رو میشنون، به ما خبر میدن، میگن ما شما رو تصدیق میکنیم، اما اینطور نیستن، حدیث ما رو میشنون، میرن بعدن عوضش میکنن، به بقیه میگن، این رسما جعل حدیث میکنن و تغییر میدن. یعتونا فیخبرونا انهم یصدقونا ولیسو کذلک، میان پیش ما به ما میگن ما با شما ایم، ما حرفای شما رو قبول داریم، تصدیق میکنیم، بعد حدیث ما رو میشنون، تکذیبش میکنن، میرن بیرون میگن نه بابا اینطور نیست. حالا نمونه هاش هم میرسیم، الان همین یکی بعدی رو یک نمونهشو میبینیم. اینا تحریفگر دینن، تحریفگر کلام ما هستن، معنای کلام ما رو عوض میکنن، خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. 417 از ابی سلیمان حمار، حمار یعنی الاغ فروش، استر فروش مثلا، یا الاغ کرایه بده مثلا، با بونگای چیز داشته، نمایشگاه الاغ داشته، می اومدن سبت این آب، این آپشنو داره اون، این آپشن، این بغلش پولیش کشیدیم مثلا تمیزه اینا. بالاخره همچین شغلی مربوط به الاغ‌ها داشته. میگه که من به امام صادق علیه السلام شنیدم، حضرت میفرمود، به ابوالجارود میفرمود در خیمه های منا. خیمه های منا خیلی جای مهمیه ها، چون حالت خیمه های منا یک طوریه که شما فرصت نشستن و صحبت کردن و حرف زدن و سر زدن به خیمه های دیگه، به فرقه های دیگه، به افراد دیگه، اصلا حالت خیمه های منا اینطوره دیگه. عمده تکالیف انجام شده، فلان شده، منتظر رمی جمرات هستیم. رمی جمرات در سه مرحله انجام میشه و بعد میریم برای طواف آخر، تمام دیگه، اعمال حج تمام میشه. دو شبانه روز، سه شبانه، دو شبانه روز در منا، خیمه های منا. تو خیمه های منا حالتی بوده که، و هنوزم همینه، خب همه فرقه های اسلام جمع میشن، درسته؟ وقت هم زیاد هست، متاسفانه در خیمه های منا وقت ها بسیار به بتالت میگذره، گرم هوا، همه هم کلافن، منتظرن که این قربانی انجام بشه و رمی جمرات انجام بشه و باز تا فردا و اینا، میبینی نماز شب نمیخونن، خدای نکرده، حرفای بیخود، همش خوابن، اصلا حالت عبادت و احرام و اینا دیگه خیلی نیست. یکی از کارها و عبادتهایی که در منا خیلی خوبه و میچسبه و جاش هم هست که مخصوصا روحانیون کاروان باید برای اونجا برنامه ریزی بکنن که متاسفانه شاید بعضیا نمیکنن، همین خیمه های منا که بشینن این عبادت رو انجام بدن، دور هم صحبت کنن، از مسائل دینی بگن، اعتقادی بگن، ولایت بگن، تفسیر قرآن بگن، یعنی نذارن وقت ظاهر به بتالت بگذره، که میگذره، که متاسفانه روحانی هم خودش خسته میشه دیگه، کلافه، اونم بالاخره اونم محرمه، اونم شرایط سختی داره، ولی وظیفه روحانی. حالا امام صادق علیه السلام چند جا در روایت داره که در خیمه های منا می رفتیم با حضرت صحبت کردیم، در خیمه های منا حضرت اینطور فرمود در ایام حج و اینا این اتفاق. حالا اینجا ابی سلیمان میگه که شنیدم از حضرت صادق علیه السلام که در خیمه های منا، در فسطاط و خیمه خودشون حضرت نشسته بودن، رافع ان صوته، صداش حضرت بالا برد، داد میزد به ابوالجارود، میفرمود یا ابوالجارود، ای ابوالجارود، کان والله ابی امام اهل الارض، به خدا سوگند پدرم امام اهل زمین بود، حیث و ماته، اون زمانی که مرد، یعنی در زمان حیاتش و تا فوتش امام بود و امام باقی ماند، از دنیا رفت، لا یجهله الا ضالون، هر کس بگه من جاهل به امامتش بودم ضاله، گمراهه. این آقای ابو سلیمان میگه سال بعدم رفتیم با حضرت، قال له مثل سالک، همینطور عین همین مطلب و داد زد حضرت به ابوالجارود، فریاد زد که پدر من امام بود، یعنی زید بن علی بن حسین امام نبوده، بعد از امام سجاد امام باقر امام بوده، تو منحرفی. میگه حضرت دو مرتبه فرمود. بعد این آقا ابو سلیمان میگه که رفتیم پیش ابوالجارود بعد این منا و اینا که تمام شد، برگشتیم شهرهای خودمون، یه باری در کوفه دیدمش، لقیت و ابوالجارود بعد از آلکه بالکوفه، فقلت له، بهش گفتم که الیس قد سمعت ما قال ابو عبدالله مرتين، تو نشنیدی هنوز داری به فعالیت خودت ادامه میدی و دین خودت داری، نشنیدی که دو مرتبه امام صادق در منا اینطور به تو داد زد فرمود در دو سال؟ ببین تکذیب یعنی عوض کردن معانی. گفت که چرا شنیدم، انما یعنی اباه علی ابن ابی طالب، منظورش پدرش علی ابن ابی طالب بود، یعنی دعوا رو برد سر جای دیگه، خب معنا رو عوض کرد، مطلب واضحه، کسی نخواد قبول کنه قبول نمیکنه. حالا این اعتقادات زیدی هم جالب بوده، حالا در روایات نمیدونم، در همین روایاتی که تو کشی خوندیم من خوندم، بله چون کشی هم هست، جای دیگه هم هست، اینا مشکل اصلی زیدیه، یک مشکل اصلی و اساسیشون بحث براءت، یعنی در براءت ضعیفه، خطا کردن، حالا میرسیم کم کم میبینیم، یعنی امیرالمومنین قبول دارن اما میگن حالا امت رفته با ابوبکر و عمر بیعت کرده، اشکال نداره، میگن گناهی، گناه صغیره ای، یه گناه بزرگی کرده، امت خواسته، یا میگن امیرالمومنین خودش واگذار کرده اصلا، یعنی موضوع خط کشی بین اهل بیت، ائمه حق و ائمه باطل رو برداشتن همشون زیدیه، به خاطر همینم اون موضوعی که پیش اومد که غلطیدن رفتن سمت ابو حنیفه و سمت فقه اهل سنت، براءتی که باید عملا با ابوبکر رو اینها میداشتن با امام صادق داشتن، که تو چه جور امامی هستی، تو مدعی امامتی، دروغگویی، چون اگه بودی امام بودی باید قیام می‌کردی، یعنی قیام رو ملاک قرار دادن، قیام رو اینقدر ملاک قرار دادن که حالت براءتشون با امام صادق بیشتر بود از اونها. حالا میرسیم میبینید یک مشکلی که زیدیه دارن همینه، زیدیه الان هم همینه، با اهل سنت و با مخالفین و با اینا بد نیستن، کاملا سازش دارن. میان بیعتی بوده، مردم اشکالی نداره، حالا افضل رو عقب انداختن، مفضول آوردن، پایین تر سطح پایین تر ابوبکر آوردن، جا امیر میگن اشکال نداره، ضرر جدی به پیکر اسلام وارد نشد. اینجوری نگاهشون. حالا میرسه میبینه. گفتم اگه تاریخ زیدیه را آدم بخونه مفصل و کار کنه و فکر کنه و مثلا اطرافش رو با دقت یک دو سه جلدی قشنگ کتاب آدم بخونه، خیلی این روایات بهتر و جامع‌تر فهمیده میشه که چرا اهل بدین جور با اینا مقابله کردن و یک سر اصلی دوام زیدیه را میفهمه. وقتی شما با جمعیت اکثر جهان اسلام خیلی مخالفت جدی نباشه، خب میمونی ادامه پیدا میکنی، ولو دینی نداری، ولو فقهی نداری، اعتقادات درست درمونی نداری، همچون میمونی ادامه پیدا میکنی و ملحق به اونا میشه. این خیلی مسئله مهمیه. و حالا برسیم به اون بطریه یا بطریه یا بطریه، به اون برسیم، باز اونا عجیبه، روایاتی داریم عجیب. خب میرسیم به هارون ابن سعد اجلی و محمد ابن سالم بیاء القصب، یعنی قصب یعنی نیشکر، نی نیزار نیشکر، این فروشنده خرید و فروش چیز بوده، شکر و نیشکر و اینا از این کارا داشته. 418 امام صادق علیه السلام، راوی میگه داوود ابن فرقد، حدیثش هم صحیح السند، داوود ابن فرقد میگه که حدیث صحیح و سند در رجال کشی انگوش شمار باید بگردی پیدا کنی، نسبت به تعداد گزارش هایی که در مجموع کتاب آورده که 1151 گزارش هست، اگه صحیح و سند با مبنای مرحوم آیت الله خویی و اینا بخوای بگردی پیدا کنی، تعدادش خیلی کم میشه، 10% کتاب به اون معنا صحیح و سند باشه که تک تک، خیلی تعدادش کمه، چون افراد ناشناس خیلی زیاده، دارش مرسل هم زیاده، قطع شده حدیث، یعنی یک دفعه سه تا پله میپره بالا سند، نه افراد ناشناس هم زیاده، افراد غیر ثقه هم زیاده در سندهاش رجال کشی. اینو باید حواستون باشه، اطلاعات کلی نسبت به کتاب رجال کشی، مثل که بارها گفتم که به لحاظ نسخه و متن خیلی جاها دچار استرابه، حالا نتونستم درست بخونم، جاهای پرشایی داره، نمیفهمی، چند جا هم برخورد کردیم تا حالا، اینا از خصوصیات این کتاب. بله بله دیگه، اونم که اصل مطلب اصلا کتاب اختیار شده است دیگه، بله خصوصیتش. خب قال ابو عبد راوی میگه که داوود ابن فرقد میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود که عرز اورزتلی الی ربی تعالی حاجتون فحجرت فیها الی المسجد، یه حاجتی برای من حادث شد، عارض شد، یه حاجتی پیدا کردم که هجران کردم یا خارج شدم به سمت مسجد پیغمبر که برم در مسجد دعا کنم، و کذالک کنت افعل اذا اورزت لی الحاجه، هر وقت حاجتی بر من پیش می اومد همین کارو میکردم، میرفتم حرم پیغمبر. امام صادق میفرمان از این چی میفهمیم؟ که هر وقت حاجتی داشتیم بریم حرم امام رضا. این هم فقه دیگه، حدیثه صحیح السند هم هست. من دعا به خود ائمه این بوده برای اینکه حاجتشون رو میخواستن عرض کنن و به درگاه خدا دعا کنن، میرفتن به حرم پیغمبر، یعنی در یک مکان مقدس قبر شخص بزرگی خاتم الانبیا. ما هم باید همین کار رو، این یکی از چیزای مهمه. حالا بعد شما که سرچ بکنید تو کتاب ها و آداب زیارت ها و کتاب و دعا و اینا، میبینی کسی نگفته. چرا؟ چون اینجور تتبع میخواد، یعنی باید بگردی لاولا یه چیزی پیدا کردی بعد ببری تو بابش بذاری، تو اون باب که این حدیث داریم دلالت میکنه بر این که هر وقت حاجتی برات ایجاد شد برو حرم امام رضا، حدیث داریم. بله اینا یه دونه حدیث صحیح که امام فرمود من خودم همیشه اینطورم، بنام به اینا رو خواجه دارم میرم قبر پیغمبر اکرم. بالاخره راوی میگه داشتیم نماز میخوندیم، فبینا امام فرمود که داشتم نماز میخوندم در روزه که یک فردی آمد بالا سرم، گفتم به من رجل، کی هستی؟ گو از اهل کوفه. دو مرتبه بهش گفتم به من رجل، از کجای کوفه؟ این رجل کوفی کافی نیست، بیشتر خودتو معرفی کن. گفتم از اصلم. دو مرتبه از فهمون به من رجل، کجای اصلم؟ بازم از بیشتر دقیق تر کن توضیحو. از فهمون من از زیدیه، من از زیدیه کوفه. قلت یا اخا اسلم، امام صادق فرمود بهش گفتم ای برادر مال اون قبیله اسلم یا اون محله اسلم، من تعرف منهم، از زیدیه کدومشون رو میشناسی؟ اون مرد برگشت گفت بهترینشون و سیدشون و افضلشون هارون ابن سعد رو میشناسم. هارون ابن سعد که بهترین زیدیه، افضل زیدیه، سید زیدیه، اونو خوب میشناسم. حضرت فرمود یا اخا اسلم رأس الاجلیه، رأس گوساله ها، به یک تعبیری، یعنی حضرت به عنوان فحش فرمود، به عنوان سب، نه فرقه اجلیه تو رأس اونا رو میشناسی، نه واسه که رأس گوساله رو میشناسی، گوساله ها، گوساله پرست ها اونو میشناسی. بعد به چه دلیل میگن فحشه این؟ یعنی سبه، چون حضرت پشت سرش بلا فاصله به اون فرد فرمود آیا نشنیدی که خداوند فرموده ان الذين اتخذوا العجل، کسانی که عجل رو به عنوان خودشون، به عنوان امام و پیشوای خودشون، بزرگ برای خودشون گرفتن، سینالهم غضب من ربهم، غضبی از پروردگار به اونها خواهد رسید، و ذلتون فی الحیات الدنیا، در همین حیات دنیا هم ذلیل خواهند شد. حالا حیات دنیا میتونه ناظر به همون حیات دنیا باشه و اون غضبی که بهشون میخواد برسه در رجعت باشه، میشه حیات دنیا رجعت باشه، اون غضب پروردگار در قیامت باشه. اینا دیگه بحثای تفسیریه. بعد حالا این تیکه معلوم نیست که کلام امام صادقه یا مثلا کلام شیخ طوسیه، هر دو صورت معنای خودش رو داره. فرموده مثلا انما الزیدی و حقا محمد ابن سالم بیاع القصب، در ضمن حضرت انگار میخواد میگن اونم که واقعا زیدیه و اگه میخوای بشناسش برو بشناس اینه، نه اون هارون اینه که تو گفتی، اون درسته بزرگ در زیدیه مهمه فلانه، ولی زیدی که واقعا زیدیه و زیدیه رو زیدیه کرد و ایجاد کرد و کمک کرد مثلا، یه همچین حال زیدی اونه، یعنی تعریف نیست، زیدیه حق فلان است، نه اینکه زیدیه حقا. اون کسی که واقعا زیدیه اگه میخوای، تازه اونی که تو میگی اون نیست، هارون ابن سعد نیست، کیه؟ محمد ابن سالم بیاع قصب، که گفتی محمد ابن سالم تو همین فقرش هستیم دیگه، 419 رو بخونیم، وقت گذشت این جلسه، حالا بخاطر که این فقره تموم بشه دیگه چاره‌ای نیست. بله، اینجا محمد ابن مسعود و حدثنی فلان و کتب الی قال که حدثنی فضل، حدثنی ابی، ابو یعقوب مقری، مقری یعنی از این قرائتگر قرآن، یعنی قرآن رو میخوندن، قرآن درس میدادن، قرائت‌های قرآن رو بلد بودن، قرائت حفص و ورش و کسایی و عاصم و فلان و اینا، مقری یعنی قرائت‌های قرآن رو بلد بودن، و کان من کبار زیدیه، از بزرگان زیدیه بود، همین ابو یعقوب مقری. او گفتش که اخبرنا عمر ابن خالد، که او هم از رؤسای زیدیه بود، از ابوالجارود، و کان رأس از زیدیه، ابوالجارود که دیگه رأس زیدیه بوده، اصل زیدیه بوده، من خبر دادن که او گفت کنتو بودم من نزد امام باقر نشسته بودم، زید ابن علی ابن الحسین آمد، زید ابن علی ابن الحسین وارد شد، همین که امام باقر به او نگاه کرد، حضرت فرمود این حدیث، در ضمن در جمع باشه، این حدیث از مهمترین زیربنایی ترین اساسی ترین احادیثی که زیدیه بهش استدلال و استشهاد میکنن برای حقانیت مذهب خودشون، که امام باقر به زید چی فرمود وقتی زید رو دید؟ فرمود هازا سید و اهل بیتی، این سید خانواده ما، خب سنش بیشتر بوده دیگه، بزرگتر بوده، از و طالبو به اوتارم، کسی که انتقام خونه مثلا اهل بیت ما رو میگیره، این طالبه، یعنی انتقام میگیره نه، طالب اوتاره، دنبال خونخواهیه، این همچین کسیه. و منزل عمرو ابن خالد نزد مسجد ماهی فروشا بود، و ابن فضال هم ذکر کرده که این ثقه است. حالا این چه ربطی به محمد ابن سالم بیاع قصب داشت؟ اصلا ربطی نداشت. چه ربطی به هارون ابن سعد اجلی داشت؟ ربطی نداشت. یک گزارش در مورد زیدی و زید و اینها آمده، ولی اینجا دیدید که چند تا از بزرگان زیدی اسمشون آمد، عمرو ابن خالد از رؤسای زیدی، ابوالجارود رأس زیدی، اینا آمدون، ابو یعقوب مقری، اینا گزارش‌های تاریخی، برای کسی که پژوهش‌های تاریخی داره دانستنش ضروریه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.